دستش به خدا درد آغون کنه، نگاه شکار میکنه، یه گوشم پشت سرش جای میکنه، جون دلم نگاه شکار میکنه، نگار درد دو نبینم، نگارم من نبینم، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرم، نگار درد دو نبینم، نگارم من نبینم، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرم. این یار دل نداره، همه سر به سرم میذاره، با اون نزا داشت صدای فال شکار سرم میاره، دل زنگ یارم ولی یارو نمیاد سراغم، هر شب به یادشم و یارو نمیاد خیالم. تاب مجگونش دل شده دیرونش، منو میکشه دل بر بیرون به دیدارش، من از وقت فارش دلو میکنه پرپر، نگار درده دو نبینم، نگارو من نبینم، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرم، نگار درده دو نبینم، نگارو من نبینم، نگار جون دلو محرم دستت بگیرم. این یار دل نداره، همه سر به سرم میذاره، با اون نظر داشت صدای فال شکار سرم یاره، دل زنگ یارم ولی یارو نمیاد سراغم، هر شب به یادشم و یارو نمیاد یارم.
سلام دوباره به همتون. شما شنونده رادیو تهرانید، روی موج FM ردیف 94، برنامه زنده تهران 24. سامانه پیامکی ما هم 30094. تا 27 دقیقه دیگه با شما هستیم. سلام به حسین آقای خیاط که همراه ماست از سبزدشت بهارستان. خسته نباشید، بسیار خوش آمدید. خانم جیران از اندیمشک هم به ما پیوستند، به شما هم سلام و خوش آمد میگم. و آقا فرهاد صمدی هم از ملارد شهریار گفتن تو کوه درد باش، طاقت بیار و مرد باش. من به شما روز مرد و روز پدر رو هم تبریک میگم. آقای محمد رضا طهماسبی، راننده محترم از مبارکه اصفهان، گفتن چند وقتی من غیبت داشتم، نتونستم به شما گوش کنم. دلیلش هم این بود که رادیوی کامیونم خشخش میکرد. الانم یکم بهتر شده، برای همین دیگه میتونم برنامه‌تون رو گوش بدم. بسیار خوش آمدید، شبتونم بخیر. آقای طهماسبی خسته هم نباشید، خوشحالیم که وضع و اوضاع رادیوتونم بهتر شده. دفتر زندگی رو باز کن، زیستن رو با سلام تازه آغاز کن. پیام زیبای خانم مریم از نارمک، 937-67-5. ماهان بیات عزیز، 13 ساله، روز پدر رو پیشاپیش تبریک گفته. منم تبریک میگم روز پدر رو یک بار دیگه به بهانه پیام زیبای ماهان نازنین، و براش آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. 9147493. ممنونم بابت تعریفت از رادیو و برنامه سازان رادیویی. کاش نام زیباتو هم می نوشتی. سپاس بابت حضورتون و انرژی های مثبتی که در پیام هاتون هست و ما دریافت میکنیم. 30094 سامانه پیامکی برنامه تهران 24. بریم سراغ برنامه عصرگاهی تهران تو.
تهران تو. جایی برای تبادل اطلاعات و افکار پیرامون موضوعات روز. تهران تو. صریح و بی‌پرده با شما از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و مسائل روز جامعه. این تهران تو.
وقت عاقبتتون بخیر باشه. صحبت‌های راجع به حقوق کارگران شنیده میشه برای سال آینده و یه ذره بعد دو تا چارت بکنه هم کارگرا و هم دولت. حقوق کارگران گفتن در سال آینده 35-40% افزایش پیدا میکنه. خب به سلامتی. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی هم گفتن که با توجه به اجرای قانون متناسب سازی حقوق و افزایش سنوات دستمزد، حقوق کارگران در سال آینده حداقل 35-40% افزایش پیدا میکنه. بعدش هم گفتن که رئیس اتحادیه کارگران گفتن که پیشنهاد داریم که حقوق کارگران سال آینده پلکانی افزایش پیدا بکنه. گفتن دریافتی یک کارگر باید 9 میلیون تومان باشه ولی روی 3 میلیون تومان مونده. به نظر شما حقوق کارگران مشمول تامین اجتماعی برای سال آینده چقدر افزایش پیدا بکنه که هم کارگر رضایت نسبی داشته باشه هم کارفرما؟ بریم سراغ حسین. حسین جان سلام.
سلام آقای رانقی عزیز.
حالت چطوره؟
قربونت خوبی.
چکرین سلامت باشی فدای تو. حسین جان شما کارگر که نیستی هستی یا؟
کارگر آره کارگر. کارمند شرکت نفت هستیم ولی تامین اجتماعی.
آها. خب نه میخوام بدونم که شامل این بحث کارگر شما میشید؟
آره دیگه آره آره افزایش حقوق تامین اجتماعی ما هم جز تامین اجتماعی هستیم دیگه.
خب نه بحث کارگر خب یه مقدار فرق میکنه.
نه ما هم همون کارگری داریم میگیریم به اصطلاح کارمند ولی در کل کارگریه.
آها خیلی خوب. الان پای حقوق شما یعنی چقدره؟
حدودی فکر میکنم 200. به خدا اصلا دقت نمی کنم به فیش حقوقیم چون اصلا اینقدر کمه نگاه نمی کنیم که چقدر هستش.
اینه ما اینه ما
والا به خدا.
آره ما میگم یه چیزی میریزن ولی دیگه نمیدونی چیه.
آره
چقدر.
آره واقعا همینجوری یه چیزی میریزن. حالا میدونی یه افزایش میخوام بدم ولی خب به هیچ دردی نمیخوره. نمیدونم میخوام پلکانیش بکنم. اصلا این چیزا این رقما رقمی نیست که بخوام پلکانی افزایشش بدن.
یعنی چی رقم نیست که بخوام پلکانی افزایشش بدن؟ چرا؟
طوری که گفتم میخوام تیکه تیکه نمیدونم افزایش حقوق تیکه تیکه‌ای بدم برای سال 2400.
خب
ما که اگه مثلا 40% بیان 4-10% بکنن نمیدونم یه همچین کاری دارن میخوان بکنن.
این بده؟
افتضاح آیرون عقی.
چرا؟
شما نگاه کنید تورم رو نگاه کنید افزش قیمت ها رو ببینید. کارگر حقوق کارگر با تورم و با این افزش قیمت ها داره میره بالا. نه
خب نه الان اگر همین اتفاق بیفته میگن آقا حقوق مثلا کارگر روی 3 میلیون تومنه بیاد رو 9 تومن منطقی هست به نظرت
یا نه؟ اگر بیاد روی 9 تومن پلکانی خب بیارن آره ولی نه اگر بخوان 30% افزایش حقوق بدن 40% افزایش حقوق پلکانی بدن اصلا هیچ فایده ای نداره. مثل این قضیه بود شده من نوازمانه عوض کردن 2% کردن.
صدات خیلی ضعیف شد یه لحظه.
الان خوبه؟
بله الان بهتر. خب بورس رو چیکار کردن؟
میگم اومدن دامن نوسان بورس رو بین 2% و 6% کردن.
خب
الان روزای منفی بیشتری داره بورس سفری میکنه. در صورتی که اون موقع اگر روی 5%ش میمون 3-4 روز نوسان منفی میخورد دوباره یه برگشت یه شوکی داش برمیگشت. ولی الان رو 2% همینجوری هر روز داره منفی میخوره انگار و انگار داره تعدادش بیشتر میشه. کلن دولت هیچ تصمیم خوبی واسه کارگر واسه مردم نمیتونه بگیره. همیشه اینجوری بوده. شما یک جای خوب نمیتونی ببینی توی این کار.
یعنی هیچ وقت هیچ تصمیمی که به نفع شما مثلا باشه گرفته نشده؟
نه. چه تصمیمی آقای رونقی؟
چه میدونم من شامل
کلن میخوام بگم من الان یه کارگر دارم مثلا یه کارمند دارم یه جا کار تکنم اون حقوق بوده ماهی 5 تا 5 میلیون به نظر شما جوابگوی زندگی هست 5 تا 5 میلیون
نه بابا شوخیه
خب دیگه من تازه خونه
چپ یعنی دستمزد در تهران یعنی شما زیر 10 میلیون تومان درآمد داشته باشید در تهران یعنی کلات پس مالک است
خب حالا تازه میگم من تازه خونه دارم ماشین دارم یه زندگی متعادلی دارم اینهایی که این رو ندارن چی باید چه بکنن با 3 4 میلیون تومان با 5 میلیون تومان چه جوری میخوان زندگی بکنن
ببین حالا درسته که شما کلات پس معرکه است ولی در عوضش در مقابلش مام کلامو پس معرکه است
آره همه اینجوری آره. همه اینجوری یعنی واقعا ما حقوقی که میگیریم قدرت خریدمون که کاملا صفر دوازم مصرفی بود چیزی که احتیاجمونه کالای خانواده است تو سبد غذای خانواده واقعا داریم به زور تامین میکنیم چه برسه که این حقوق بر فرض مثال بخواد با تورم بالا نره خب به چه فایده ای داره به چه دردی میخوره فقط هر سال داریم وقتمون رو سپری میکنیم بر خاصی نمیکنیم
ممنونم متشکرم از تو حسین جانم خیلی لطف کردی سپاسگزارم باهات خدافظی میکنم
سه دقیقه است خیلی خوش آمدید به بخش کارشناسی تهران من رادیو تهران که البته سه شنبه است و بحث اقتصادی با حضور کارشناس محترم این بخش جناب آقای دکتر آرش چپردار دکترای کارآفرینی سلام درود بهتون خیلی خوش آمدید
درود بر شما سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم
جناب آقای دکتر چپردار بحث روز اقتصادی یا بحث اقتصادی روز چی هست این روزا
بحث روز اقتصادی
که ما بتونیم حرف بزنیم
و در واقع یکی از جذابترین دعواهای این روزا دعوا در مورد بودجه است و ما خیلی امروز در مورد بودجه صحبت کنیم
خب لایحه بودجه اینا که یه مقدار کلی نیست آقای دکتر یعنی ربط به زندگی ماها هم پیدا میکنه
حتما به زندگی ما ربط پیدا میکنه و میخوایم خیلی سریع بریم سر اصل مطلب و ببینیم اصلا کدوم قسمت از بودجه است که به زندگی ما رفت پیدا میکنه. اون چیزایی که به ما ربطی پیدا نمیکنه رو سعی میکنیم واردش نشیم.
بسیار خب، کدوم بخشش به ما ربط پیدا میکنه؟
اول از همه بیاید ببینیم اصلا کلمه بودجه از کجا اومده، به چی میگن بودجه. یه تعریف خیلی خیلی سادهش اینه که ما دخل و خرجمون رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، بهم میگن بودجه. یعنی ببینیم چقدر درآمد داریم، چقدر میخوایم هزینه کنیم و چطوری اون سبد درآمدیمون رو میتونیم تبدیل بکنیم به سبد کالامون و
کاری نداره بکنیم. به ثانیه میتونیم این کار رو انجام بده. کل درآمدمون رو خرج کنیم.
به ثانیه میشه پول رو از دست داد. اما حالا میخوایم در مورد ترفندهایی صحبت بکنیم و راهکارهایی صحبت بکنیم که
مدیریتش کنیم،
این بودجه رو مدیریت بکنیم که تا پایان ماه این پول رو بتونیم به بهترین شکل ممکن خرجش بکنیم.
اگر بتونیم این کارو بکنیم که خیلی عالی هست.
حتما میتونیم این کارو بکنیم. علاوه بر من و شما، حتما شنوندگان عزیزمون هم راههای بسیار زیادی رو تجربه کردن و در زندگی به کار میگیرن برای اینکه بتونن بودجه خودشون رو مدیریت بکنن. من و شما چند تا از این راهکارها رو میگیم. مطمئنا خیلی از راههای دیگه هم به ذهن مردم میرسه. امیدوارم اونها رو با ما به اشتراک بذارن، ما هم چیزی یاد بگیریم.
بسیار خب، این تعریف بودجه. پس حالا وقتی درباره بودجه کلی کشور صحبت میکنیم و لایحه بودجه که خب دولت میبره به مجلس و حالا باید روش بحث و بررسی بشه و حالا مثلا تصویب بشه، یه بحث دیگه. راستی دعواها سر چیه آقای چپندق؟ اگر که باز به زندگی ما مربوط میشه.
بیاید از این بگذاریم.
بگذاریم این از اینه که به زندگی ما مربوط
میشه. ما دعوای بزرگ کرده نشیم. به دعوای خودمون بپردازیم که چجوری درآمدمون رو مدیریت بکنیم که انشالله تا پایان ماه خلاصی کم نیاریم.
بسیار عالی. دکتر، فکر میکنم هر چقدر هم که درآمد وجود داشته باشه باز واقعا نیاز به مدیریت داره. درسته خب پول زیادتر باشه خرج کردن راحت تر میشه و آدم خیالش آسوده است، ولی حتی همون پول زیاد رو هم حتما کسانی که دارند یک مدیریتی روش دارن که زیاد شده و مانده و حالا باهاش کارهای دیگری میکنن. خب کم هم باشه که حتما و قطعا نیاز به مدیریت بیشتر داره. چیکار کنیم که این بودجه رو مدیریت کنیم؟
من شما چون پولی که داریم و درآمدی که داریم درآمد بسیار کمیه، خیلی بیشتر رو مدیریت کردنش احتیاج داریم. اونایی که زیاد دارن که ما که اصلا نمیدونیم تو چه دنیایی
در ارزم همین هست، ولی که به هر حال اونها هم حتما یه مدیریتی دارن.
حتما همینطوره. بله،
یعنی اگر که آدم قرار باشه که بدون مدیریت همه پولشو خرج کنه دیگه، خب اونها هم ندارن دیگه.
بل. حتما برای شما هم پیش اومده و برای شما شنوندگان عزیز هم پیش اومده که گاهی وقتا احساس می‌کنیم دستمون خالی شد و این دغدغه و این ترس تو ذهنمون میاد که نکنه دیگه نتونیم تا آخر ماه پولمون رو مدیریت بکنیم. برای اینکه پولمون رو بتونیم تا آخر ماه مدیریت بکنیم، باید ما هم به فکر بودجه باشیم. باید فکر بکنیم که چقدر داریم، چه چیزایی میخوایم بخریم و چطوری میخوایم تا پایان ماه این پولی رو که در اختیار داریم مدیریت بکنیم. با این درآمد اندکی که
اولویت خریدمون چی هست؟
یکیش همین اولویت بندی خرید هامونه. بهتره در ابتدای هر ماه اولویت‌های خریدمون تا پایان ماه رو یادداشت بکنیم. مطمئناً اگر اولویت‌های خریدمون، یعنی اون چیزهایی رو که بهش احتیاج داریم و اینکه کدومش واجب‌تر و ضروری‌تر هستش و علاوه بر اون چقدر می‌خوایم براش هزینه بکنیم رو یادداشت بکنیم، خیلی راحت می‌تونیم یک تصویر کلی از اتفاقی که قرار هست برای پولمون در طی یک ماه بیفته داشته باشیم. یکی از سفندهایی که پیشنهاد می‌کنن اینه که هر ماه به یکی از عادت‌های اشتباه خودمون فکر بکنیم و سعی کنیم اون رو دور بریزیم. حالا این عادت اشتباه چیه؟ یک، خریدای اضافی و بدون نیازی که داریم رو حذف بکنیم. پیش خودتون شاید فکر بکنید، بگید که آیا مگه ما خرید اضافی و بدون نیاز داریم؟ من بارها یادداشت کردم و دیدم که بله، ما خریدهای اضافی و بدون نیاز انجام میدیم. بارها شده من و همسرم یک لیست خرید تهیه کردیم و بعد رفتیم فروشگاه. بعد که از فروشگاه برگشتیم لیست خریدمون رو، لیستی که برای خرید داشتیم و لیستی که خرید کردیم رو با هم مقایسه کردیم. متاسفانه چیزهایی رو خریدیم که اصلا از قبل در لیست خریدمون نبوده.
یکی از راه‌های نبوده.
آره، یکی از راه‌های مدیریت کردن بودجه اون اینه که به هیچ وجه از لیست خریدمون بیرون نزنیم، حتی اگر وقتی که در فروشگاه هستیم
وسوسه شدیم
و احساس بکنیم اینو احتیاج داشتم، خودمون رو جریمه بکنیم و اون چیزی که تو لیست خریدمون ننوشته بودیم رو نخریم، برای اینکه بعداً به این فکر نکنیم که این چیزی که خریدم غیر ضروریه.
بله،
بعضی اون تنقلات بیش از حد خریداری میکنیم. یه چیزی میبینیم خوشمزه است، دلمون میخواد، میخریمش، به قیمتش هم فکر نمیکنیم. بعضیامون به قیمت اون چیزی که داریم میخریم اصلا نگاه نمیکنیم، فقط میگیریم میندازیمش تو سبد. این عادت بدیه، باید بذاریمش کنار. بدون احساس نیاز به هیچ کس وارد هیچ فروشگاهی نشیم. مگه میشه شما وارد یه فروشگاه بشید بعد خرید نکنید برگردید؟ وارد یک مرکز خرید بشید بعد خرید نکنید؟ همین که پاتون تو مرکز خرید بذارید بعد میبینید که دستتون یه دو تا مشما جنس از خریدید برگشتید. و بعد بعضی وقتا نگاه میکنیم میبینیم که یخچالمون پر از محصولات و غذاها و خوردنیها و میوه‌هاییه که مونده و خراب شده و این یکی از عادت‌های بدیه که باید به اونها حمله کنیم و این عادت‌های بد رو بذاریم کنار.
خرید بیش از نیاز و
بیش از
ضرورت. بله.
یه موضوع دیگه، گول تخفیف‌ها رو نخوریم. بعضی وقتا توی فروشگاه وقتی وارد میشیم میبینیم که یه چیزی رو زده 50% تخفیف. حالا بگذاریم از این که بعضیا اصلا این رو به عنوان یک ترفند تقریبا کلاهبردارانه برای تشویق شما و ترغیب شما به خرید استفاده میکنن، یهو قیمت دو برابر روش میزنن بعد خطش میزنن.
این آخری خیلی هم راجبش صحبت شد. متاسفانه یه مسئله رو توی فروشگاه زنجیره پیش اومده بود، ولی حالا ما فکر میکنیم که صداقتی وجود داره، یعنی از این جهت بهش نگاه میکنیم که اگر داشته باشه هم شما میگین ولی فقط به خاطر اینکه تخفیف داره نخریمش.
این کارو نکنیم. یه کار دیگه که میشه انجام داد اینه که خریدهایی رو که انجام میدیم رو یادداشت بکنیم توی یک جدولی. حالا شاید خیلی از کسایی که صدای ما رو میشنون بدونن اکسل چیه، توی فایل اکسل میشه اینها رو وارد کرد و اونها رو با هم مقایسه کرد. وقتی که میایم یه دوره زمانی 6 ماهه رو نگاه میکنیم قشنگ معلوم میشه که ما یه عادت‌های خریدی هر کدوممون داریم که این عادت‌های خرید باعث میشه چیزهایی رو بخریم که ممکنه که اصلا بهش احتیاجی نداشته باشیم.
اونایی که اکسل رو وارد نیستن بهش یه جایی یادداشت کنن.
چی یادداشت کنن؟ آره، تو دو تا ستون مختلف یادداشت کنن. خریدای فروردین، اردیبهشت، خردادشون رو از بالا به پایین وقتی می‌نویسن با هم مقایسه می‌کنن، چیزایی رو می‌بینن که بهش احتیاج نداشتن. بعضی وقتا وقتی برمیگردیم به خرید 6 ماه پیشمون نگاه می‌کنیم، یادمون میفته 6 ماه پیش یه دونه لباس خریدیم، یه دونه روسری خریدیم، یه دونه شال خریدیم که ازش استفاده نکردیم هنوز. من قبل از اینکه بریم خرید بکنیم پیشنهاد می‌کنم اول تو کمدمون نگاه بکنیم، نکنیم یه بار از اون خرید کرده باشیم. من دیروز می‌خواستم برم یه پیرن جدید برای عید بخرم، رفتم کمد نگاه کردم دیدم که 3 تا پیرن دارم که توی جعبه است،
هنوز
نپوشیدمش و برای من خیلی جالب بود، اصلا نمی‌دونستم اینا رو کی خریدم. گاهی وقتا از این کارا هم می‌کنیم. یکی از بحثایی که وجود داره اینه که عصر برای خرید به فروشگاه نریم.
چرا آقای دکتر؟
ببینید صبح ما ذهنمون آماده تره. خاطرم از پدرم همیشه میگفتش که پسر شب تا صبح نشین درس نخون، شب بگیر بخواب، صبح که بلند شدی بعد نماز ذهنت بازتره، قشنگ میتونی درس بخونی و بعد این قشنگ تو ذهنت میشینه. الان روانشناسا به این نتیجه رسیدن که صبح آدم تصمیم‌های بهتری میتونه بگیره و بعد وقتی شما صبح میرید خرید، صبح اول وقت میرید خرید، تصمیم‌های بهتری میتونید بگیرید، احساسی خرید نمی‌کنید.
ولی عصر خرید کردن بیشتر کیف داره آقای دکتر.
کیف داره، ولی خب من
وقت خیلی هم اینه که خب عصر ناچارم برم.
آره، ولی من هر وقت عصر با خانومم و بچه‌هام میریم خرید انقدر خسته‌ام، هر چی میگن میگم سریع بهتر بریم استراحت کنم. بعد وقتی میریم استراحت اونو میکنیم، خریدایی که کردون نگاه میکنم میبینم خیلی از اینا رو من اصلا نفهمیدم که اینا برداشتن.
خب صبح هم که وقت ندارید خودتون.
چرا صبحای جمعه میشه رفت؟ من الان یه چند وقتیه که این رو تجربه کردم.
بسیار خب. بله،
یکی دیگه از راهکارهایی که وجود داره اینه که اگر وارد یک فروشگاه مواد غذایی میشید یا فروشگاهی میشید که مواد غذایی زیاد داره، گرسنه وارد این فروشگاه ها نشید.
بله.
برای اینکه وقتی گرسنه هستید خیلی چیزا رو میخرید. دیدید بعضیا وقتی سفره افطار میچینن یه عالم خوراکی های مختلف، یعنی شما فکر کنید کره هست، مربا هست، پنیر هست، زلوبیا هست، بامیه هست، خرما هست، آش هست، رنگینک هست، نمیدونم یه عالمه خوراکی های لذت بخش هست، ولی شما وقتی میشینید پای این سفره افطار میبینید نهایتاً یه دونه چای شیرین خوردید، یه دو تا لقمه پنیر خوردید، یه دونه بامیه، خیلی چیز زیادی نخوردید. واقعا بدنمون به همون مقدار احتیاج داشته، اما علتش اینه که موقعی که گرسنه بودیم این سفره رو چیدیم.
بله.
در نتیجه وقتی گرسنه وارد فروشگاه میشیم، در فروشگاه خریدهای احساسی زیادی میکنیم.
آقای دکتر خیلی جالبه، ما متخصص در واقع تغذیه و ورزشمون هم که روز یک شنبه اینجا بودن، یکی از توصیه هاشون همین بود از منظر خودشون، یعنی برای داشتن اون رژیم و اون تناسب اندام هم توصیه کردن که هیچ وقت گرسنه وارد فروشگاه نشیم. این پس خیلی موضوع مهمیه، چون هم به انداممون کمک میکنه، حفظ سلامتمون، هم در واقع به جیبمون.
بله، حالا یه نکته براتون میگم، بسیاری از فروشگاهایی که جنسای گران قیمت میفروشن دمای فروشگاه رو به شدت پایین نگه می‌دارن، برای اینکه شما وقتی سردتونه خرید احساسی می‌کنید، پول بیشتر خرج می‌کنید.
جالبه.
پس وقتی به فروشگاه میرید لباس گرم با خودتون ببرید، چون ممکنه که سرما روی شما تأثیر بذاره و خرید بیشتری بکنید. یکی از بحثایی که وجود داره اینه که اگر به صورت آنلاین خرید می‌کنید، به جای اینکه همین الان جنستون رو انتخاب بکنید ببرید در سبد خرید و همین الان پولش رو پرداخت بکنید و بخرید، یک روز این کار رو به تأخیر بندازید. یعنی الان جنستون رو انتخاب بکنید.
بله.
به سبد خریدتون وارد بکنید، بعد فردا بیایید بهش فکر کنید. من بارها فکر کردم و این کار رو کردم، نیمی از سبد خریدم رو فردا حذف کردم.
خواستم بگم اینو منم خیلی تجربه کردم، واقعا درسته، این همون لحظه آدم خرید کنه دیگه انجام شده، ولی برای منم پیش اومده که بعد از اون فکر کردم که مثلا شاید دو قلم از اینها رو واقعا نیاز ندارم.
حالا یه نکته جالبی که هست اینه که بعضی از فروشگاه‌های آنلاین اومدن فرصت شما برای نهایی کردن خریدتون رو به نصف روز یا بعضیشون به یک ساعت
میدن که سریع اگر که خرید نکنی از
خریدتون رو خالی میکنه.
ولی اخفال نشید.
نه اخفال نشید. اینها ترفندهایی هستش که به ذهن من میرسه و ممکنه که ترفندهای بسیار زیادی هم به ذهن شنونده هامون برسه. من بسیار طمع دارم به این که اونها رو بدونم و از اونها یاد بگیرم.
درود به دوستان، و شما اگر که ترفندی توی ذهنشون بود حتما به ما خواهند گفت. دکتر چفردار، برگردیم توی چند دقیقه باقی مانده هم به سرم بحث اولمون، لایحه بودجه سال 1400. گفتیم از دعواها همه چیزو بگذاریم، خیلی اتفاقا میفته، شاید واقعا همش هم برای ما چون بحث تخصصی هست جالب نباشه، ولی روی زندگی ما واقعا به طور کلی میتونیم بگیم که مسئله بودجه چه تأثیری میذاره، اصلا تأثیر میذاره؟
حتما حتما تأثیر میذاره. ببینید، دولت در طی یک سال کلیه نیازهایی که مردم در طول سال دارند، اهم از نیازهای محتاج ضروریشون، محتاج بهداشتیشون، مسائل حمایتیشون، همه اینها رو توسط کارشناساش در یک سازمان کاملا فنی و تخصصی به نام سازمان برنامه و بودجه توسط کارشناسای زبده و خبره و کاربلدش بررسی میکنه و همه اینها رو تلاش میکنه که در بودجه بیاره. حدود آذر ماه هر سال در هفته اول آذر ماه بودجه‌ای که برای سال آینده نیاز هست رو در قالب لایحه بودجه به مجلس میدن. مجلس در کمیسیون‌های تخصصی، در کمیسیون تلفیق که در واقع تلفیقی است از کمیسیون‌های مختلف، لایحه بودجه دولت رو مورد بررسی قرار میدن. بعد کلیات لایحه مورد تصویب قرار میگیره. بعد که کلیات لایحه مورد تصویب قرار گرفت، جزئیاتش رو بحث میذارن و این جزئیات رو تک تک به تصویب میرسونن. این تبدیل میشه به قانون بودجه. قانون بودجه به دولت ابلاغ میشه و دولت اون رو به عنوان یک دستورالعمل لازم الاجرا برای تنظیم دخل و خرج مردم به کار میگیره. در نتیجه اگر اون چی که قرار هست کلیه دخل و خرج یک سال یک ملت رو در واقع تعیین بکنه، هر چقدر با حساسیت بیشتر، با دقت بیشتر و با کارشناسی دقیق‌تری انجام بشه، مطمئناً ما تأثیرش رو در زندگی مردم خواهیم دید. اینجاست که شما در طول سال میبینید که کسانی که حقوق بگیر دولت هستن از حقوقی که گرفتن راضی هستن. مایحتاج اساسی مردم به راحتی و به بهترین شکل به دستشون میرسه، چون